أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه پنجم برای تقیید اطلاق صحیحه ابن ابی عمر و اختصاص حکم به میته نجسه، مناسبت حکم و موضوع هست که در کلام محقق همدانی در مصباح الفقیه ذکر شده. مرحوم همدانی فرمودن ما قائل به اختصاص هستیم، اختصاص حکم مانیت به میته نجسه، به خاطر اینکه معهودیت نجاست میته و وضوح مناسبت بین نجاست و منع از صلات موجب می شود که مفاد اخبار از جمله همین روایت ابن ابی عمر مانیت میته نجسه باشد، نمانعیت مطلق میته. اشکال و مناقشه ای که به این وجه وارد می شود این هست که هرچند از نظر کبروی این قاعده صحیح هست و تمام هست که مناسبت بین حکم و موضوع در بعضی از موارد در تعیین مفاد نص و ظاهر نصوص تأثیر داره، بی تأثیر در تعیین مفاد نیست. در بعضی از موارد موضوع مذکور در دلیل خاص هست، ولی مناسبت حکم موضوع اقتضا می کند که ما هو الموضوع در مقام ثبوت برای این حکم معنای اعم می باشد، امر اعم می باشد، و این مناسبت اقتضا می کنه که دلیل لفظی خود خطاب و نص ظهور پیدا بکند در این که حکم را برای موضوع اعم بیان میکنه نه برای موضوع خاص. در بعضی از موارد این گونه هست که در مباحث قبلی شاید هم به صورت مکرر مثال این قسم که مناسبت حکم موضوع اقتضا میکند که موضوع اعم از ما هو المذکور در لفظ هست، مثالش را مکرر این مسئله بیان کردیم که در این که زمین در این مسئله که زمینی را ذمی از مسلمان بخرد بر ذمی خمس اون زمین لازم هست، و در این مورد اون چه که در روایت معتبر ذکر شده عنوان شراء هست، اگر ذمی از مسلمان زمینی را بخرد مذکور در دلیل به حسب لفظ انتقال به شراء هست، ولی در این حال اونجا گفته می شود که مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که اونچه که موجب تعلق خمس و وجوب خمس بر ذمی می شود مطلق انتقال زمین از مسلمان به ذمی هست، چه انتقال در قالب شراء باشد که به ثمنی ثمن متعارف مثلا ثمن سوقیه این زمین را بخرد، یا انتقال به صلح باشد یا به هبه باشد که تملیک مجانی هست، مناسبت حکم موضوع اقتضا می کند که موجب وجوب خمس مطلق انتقال است. خب اینجا با قطع نظر از مناسبت حکم موضوع اون چی که در خطاب ذکر شده خاص بود، ولی مناسبت حکم موضوع در تعیین مفاد دلیل که حکم وجوب خمس بر ذمی باشه تأثیر داره، به اینکه اقتضا می کند این مناسبت که ما هو الموضوع امر اعمی نسبت به مذکور در خطاب باشه. در بعضی از موارد تأثیر مناسبت حکم موضوع به اینه که حکم را از اون قسمت، از اون مقداری که در لفظ بیان شده در ابتدا فهمیده میشه توسعه میدهد، به دایره وسیع‌تری حکم را اثبات میکنه. در مقابل در بعضی از موارد هم با اینکه موضوع مذکور در دلیل امر عامی هست، ولی مناسبت حکم موضوع اقتضا می کند که اون چه که موضوعیت برای حکم دارد در مقام ثبوت حصه خاصی از این امر عام باشد، نه این امر عام به عمومش که در دلیل لفظی ذکر شده. مثال این قسم را هم در مباحث قبلی گفتیم، مثالش ادله حرمت غیبت هست با این عنوان که مثلا در ادله در کتاب مجید یا در بعضی روایات اگر آمده باشد که غیبت کردن از مؤمن جائز نیست، بنابر این که عنوان مؤمن مذکور در این ادله به معنای مطلق مسلم باشد که شامل شامل شیعه و مخالف هر دو می شود، در این حال این مورد از مواردی هست که با اعمال مناسبت حکم موضوع به اقتضاء مناسبت حکم موضوع کشف می شود که اونچه که موضوع حرمت غیبت هست، غیبت شخص مؤمن به معنای شیعه هست، غیبت کردن مخالف حرمت ندارد، یعنی از این دلیل حرمت غیبت غیر شیعه به دست نمی آید. با اعمال مناسبت حکم موضوع اون چه که در خطاب در بد و امر عموم دیده می شد، با اعمال مناسبت حکم موضوع نتیجه‌ای که گرفته می شود اینه که نه، مفاد خطاب امر خاصی هست، حکم را در حصه خاصی از اون عنوان عام اثبات می کنه. یعنی اگر گفتیم مؤمن به معنای مسلمان هست، در خصوص در حصه خاصی از مسلم که شیعه باشد حکم در اونجا ثابته. به چه تقریب؟ به این تقریب که حرمتی که در این ادله برای غیبت کردن از مسلمان ذکر شده، این به منات اخوت بین المؤمنین هست که در خود آیه شریف هم فی الجمله اشاره به این هست دیگه که ولا یغتب بعضکم بعض ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه و هو میت. حکمی که در اینجا جعل شده به منات اخوت و از باب احترام به برادر مؤمن هست، حفظ حریم کردن نسبت به برادر مؤمن هست، به منات اخوت چون این حکم جعل شده، اونی که این ملاک اقتضا میکنه که حکم که حرمت اغتیاب باشد اختصاص داشته باشد به غیبت کردن شخص شیعه، شامل غیبت مخالف نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه اخوت بین دو تا شیعه وجود داره، بین شیعه و شیعه آخر وجود دارد، و الا اخوت ما شیعیان با مخالفین اخوت که نداریم، همونطور که در کلام مرحوم امام در مکاسب محرمه آمده است، در همین بحث غیبت به مناسبت اختصاص حرمت غیبت به شیعه و عدم شمولش در مخالف، در کلمات ایشون در مکاسب محرمه هست که لعدم الاخوه بیننا و بینهم بعد وجوب البراءه عنهم و عن مذهبهم و عن ائمتهم کما تدل علیه الاخبار و اختزده اصول المذهب. با وقتی اخوت بین ما نباشه، این حکمی که به منات اخوت جعل شده، این حکم اختصاص پیدا میکنه به غیبت کردن از شیعه، شامل غیبت از مخالف نمیشه. حتی اگر عنوان مؤمن، البته برای اختصاص داشتن حرمت به غیبت کردن از شیعه و عدم شمولش نسبت به غیبت مخالف، وجوه متعددی ذکر شده. یه وجه اینه که در خود کلام مرحوم امام اومده که مثلا خود همین عنوان مؤمن که در آیه شریف ذکر شده، یعنی مؤمن حقیقی، مؤمن حقیقی اختصاص داره به شیعه، شامل غیر شیعه نمیشه. این یه وجه. ولی یکی از وجوه اختصاص هم همینه که از راه مناسبت حکم موضوع پیش بیاییم، ولو در خطاب به حسب الفاظی که ذکر شده عنوان عام موضوع قرار گرفت، ولی مناسبت حکم موضوع اختصاص دارد، اقتضا میکنه که ما هو الموضوع حقیقتاً، ما هو الموضوع در مقام ثبوت معنای خاص باشد، امر خاص که خصوص شیعه باشد. نه، خب به حسب قاعده کلی این مطلب تمام هست که مناسبت حکم موضوع نقش دارد و تأثیر دارد در تعیین مفاد خطابات، در بعضی از موارد به توسعه، در بعضی از موارد به تقیید و اختصاص و تخصیص. اصل این مطلب از نظر کبروی مشکلی ندارد، ولی اشکال و مناقشه‌ای که به کلام مرحوم همدانی وارد می شود در مقام اینه که این کبرا در محل کلام تطبیق نمی شه. محل کلام از صغریات این کبرا نیست که مناسبت حکم موضوع تضییق بکنه موضوع به حسب مقام ثبوت را. چرا از این قبیل نیست؟ به خاطر اینکه تأثیر مناسبت حکم موضوع در تضییق حکم، در تقیید حکم، مربوط به جایی هست که اون بعد موضوعی که ذکر شده در خطاب حکم مناسبت با عموم موضوع نداشته باشد، فقط با خصوص مناسبت داشته باشد. اگه مورد از این قبیل باشد، کما هو الحال فی مثال حرمت الغیبه، اونجا این مناسبت حکم موضوع تضییق را ایجاد میکنه، چون وقتی غیبت کردن به منات اخوت بود، این اخوت در خصوص حصه خاص از مسلم که شیعه باشه وقتی وجود داره، در قسمت اعم وجود نداره. حکمی که برای این حکم که حرمت الغیبت هست مناسبت ندارد که برای مطلق المسلم جعل بشه، فقط مناسبت داره با اینکه برای خصوص شیعه جعل بشه. ولی در محل کلام که بس از این هست که آیا مانعیت برای مطلق میته جعل شده است، اعم از میته نجسه و میته غیر نجسه که نفس سائله ندارد، یا اینکه خصوص میته نجسه. خب ما به ظاهر خطاب که نگاه بکنیم در صحیحه ابن ابی عمر، عنوان میته به نحو مطلق ذکر شده. اگر جعل مانعیت برای مطلق میته مناسبت نداشت، فقط مانعیت جعلش برای میته نجسه مناسبت داشت، برای اعم مناسبت نداشت. این از موارد تطبیق تمسک به مناسبت حکم موضوع برای تضییق حکم میشد. ولی در محل کلام در روایت امام فرموده است که میته صلات در میته باطل هست. خب این همونطور که اگر برای خصوص میته نجسه مانعیت جعل بشود، این مناسبت داره از جهت اینکه نجس هست، میته هم برای نجاست هم برای او، بله مانعیت هم برای او جعل بشه، هم نجسه مانعیت هم برای او جعل بشه. ولی همونطور که جعل حکم، جعل مانعیت برای میته نجسه مناسبت داره، اگر مطلق میته را موضوع مانعیت قرار بده، مطلق میته را شارع موضوع مانعیت قرار بدهد، بگوید در مطلق میته نماز خواندن باطل هست، باید از مطلق میته اجتناب بشود، این امر غیر مناسبی نیست. این از موارد عدم مناسبت حکم با موضوع اعم نیست. اون تأثیر مناسبت حکم موضوع در تضییق حکم اختصاص دارد به مواردی که با اون حکم با موضوع اعم مناسبت نداشته باشه، فقط با خاص مناسبت داشته باشه. ولی در محل کلام از این قبیل نیست. در محل کلام این حکم مناسبت، هم جعل حکم برای موضوع خاص مناسبت داره، هم برای معنای عام مناسبت داره. وقتی برای هر دو مناسبت داشته باشه، ما دیگه نمیتوانیم از قاعده تناسب حکم موضوع استفاده بکنیم برای اینکه بله مانعیت فقط برای میته نجسه جعل شده. نتیجه بحث در مرحله دوم، یعنی وجوهی که برای تقیید اطلاق و برای اختصاص داشتن مانعیت به میته نجسه ذکر شده، هیچ یک از این وجوه پنجگانه تمام نبودن و اختصاص مانعیت به میته نجسه را نمیتوانند اثبات بکنند. البته بعضی از این وجوه رفع مانعیت در مورد خودش را اثبات میکرد، ولی به صورت کلی بله رفع مانعیت از میته غیر نجسه را اثبات نمیکرد. مثلا همین وجه بله سوم بود، چهارم بود که اجماع و سیره بود، اجماع و سیره بر جواز صلات در قمل و بق و براویز در این حیوانات کوچک، این اجماع سیره یا روایت را که ما نگاه بکنیم، مانیت را در این مورد خودش، همین مورد کمین حیوانات کوچک، در اینها مانیت را نفی میکرد، فقط توان اثبات صحت صلات، جواز صلات در مطلق غیر ذی نفس را نداشت، ولی در مورد خودش مقدار اثر داشت. ولی هیچ یک از این وجوه نمیتوانست مانعیت را در مطلق میته غیر نجسه نفی بکنه، به طوری که در حیواناتی که همه حیواناتی که نفس سائل ندارن، بگیم اجزای اینها در بدن مسلی باشد مشکلی نداشته باشد. بله در اینجا در همونطور که گفته شد، بعضی از ادله در مورد خودش کافی بود برای رفع مانعیت، که همون اجماع و سیره یا روایات، مثل این اجماع و سیره که قائم بر جواز صلات در بله قمل و بق و براغیث بود، در همین مورد خودش اثبات جواز صلات میکنه و عدم مانعیت. مثل این اجماع روایت معتبری هست که از اون روایت معتبره استفاده میشود که دم سمک، ولو سمک غیر مزکا باشد، میته باشد، دم او اگر در لباس مصلی باشد نماز مشکلی ندارد. اون روایت هم موثقه سکونی است که در باب 23 از ابواب نجاسات حدیث دو در بله در اون باب صاحب وسائل اون روایت را آورده است که به نقل از کافی فرموده است در وسائل محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان علی علیه السلام کان لا یرا بعثن به دم مالم یزکه یکونو فصوف یسلی فیهر رجل یعنی دم سمک دم سمک اگر در لباس مسلی باشد این ضرری به صحت صلات ندارد، مانع برای صلات حساب نمی شود. خب مورد این روایت دم سمک هست، نفی مانعیت در مورد دم سمک کرده است. به همین مورد خودش به این روایت اخذ میشه. ولو سمک غیر مزکا باشد ولی اگر دم او در لباس مسلی باشد مشکلی برای صلات ایجاد نمی کنه. اما غیر دم از اجزای دیگر این سمک غیر مزکا میته در بدن مسلی باشد یا غیر سمک از حیوانات دیگری که نفس سائل ندارد اونها اگر در اجزای اونها در بدن مسلی باشد حکمش چیه؟ این روایت هیچ دلالتی نسبت به اون ندارد. تعبیری که حالا دیگه بالاخره فرق اون که ملاکات احکام که دست ما نیست، در بعضی از موارد اتفاقا همین بحث که آیا دم سمک مضر به صحت صلات هست، مانعیت داره یا مانعیت نداره، بعضی ها اصلا گفتن که دلیل بر این که دم سمک مانعیت برای صلات نداره اینه که اجتناب از او مشقت نوعیه دارد. غیر از این روایت گفتن دلیل این. اما اگه احتمال اینو بدیم به خاطر کثرت ابتلا، مثل وجود دم بق و قمل و اینها که این ممکنه، ولو در مورد روایت اومده یا اجماع هست، ولی ممکنه نکتهش این باشه که چون احتراز از او مشقت نوعی دارد شارع در این قسمت مانعیت رو برداشته. نسبت به دم سمک هم اتفاقا بر اساس اون چی که در بحث طهارت دم سمک یا مانعیت دم سمک در صلات مطرح شده در کلمات اومده که اصلا یکی از ادله رو همین گرفتن که چون اگه بخواد مانعیت داشته باشه موجب مشقت نوعیه. همین باعث میشه که ما نتوانیم از دم سمکی که در این روایت ذکر شده تعدی بکنیم به مطلق دم حیوان غیر مزکا غیر ذی‌نفع و تعدی بکنیم به سایر اجزای حیوانات غیر ذی‌نفع. همین کافیه برای اینکه نتونیم تعدی بکنیم. احتمال خصوصیت میدیم دیگه. حالا دیگه اون که همه جا که نیست که، این به حسب این روایت اینه دیگه. ما هستیم تا اونجا دم شاد، اونجا به خاطر نجاست شارع اون را به خاطر اینکه اگر مثلا تخفیف میدادید برای صلات اینا چون نجسه، اون معرض اینه که بعدا بقیه لواسام نجس بشه، اون شارع از او اغماز نکرده، مانیت او را بر نداشته. مثل این نکات اینجوری احتمالش هم به میان بیاید کافی است برای اینکه نتوانیم به تعدی بکنیم از مورد نص، نتوانیم تعدی بکنیم به سایر موارد. پس در جهت چهارم که بحث از این بود که آیا مانعیت صلات در اجزای میته اختصاص دارد به میته نجسه، اجزای میته نجسه، یا شامل اجزای میته غیر نجسه، میته حیوانی که لا نفس سائل لم می شود یا نه، نتیجه بحث این شد که با توجه به اطلاق صحیحه ابن ابی عمید و عدم وجود مقید نسبت به این اطلاق، حکم اینه که نه، مانعیت مطلق هست. اون چه که مرحوم سید در عبارت عروه به تعبیر احود آورده مقتضای صناعت هم همینه که بگوییم لا فرقه بین این که میته نجسه و از حیوانی باشد که له نفس سائله یا از حیوانی باشد که لیس له نفس سائله، بله موارد خاصی استثناء شده، دم برای حیوانات کوچکی مثل بق و قمل و براویز و دم و سمک استثناء شده، ولی به نحو مطلق نه، استثنایی در میته غیر نجسه وجود ندارد. جهت پنجم از جهات بحث در شرط سالس اینه که آیا در مانعیت میته برای صلات بین این که این جزی از میته که مثل جلد از میته گرفته شده، بین این که این جلد دباغی شده باشه و دباغ در او اتفاق افتاده باشه و بین این که دباغی نشده باشد فرقی هست، یا اینکه فرقی بین این دو تا صورت نیست؟ مرحوم سید بله در عبارت عروه فرمودن و کذا لا فرق بین ان یکون مدبوغا او لا، فرقی نیست که اون جزء ماخوذ از بله میته که در جایی که جل باشد دباغی شده باشد یا دباغی نشده باشد. عبارت مرحوم سید در عروه اینه. در این قسمت هم کسی از محشین عروه تعلیقه ندارد، معلوم میشه که با مرحوم سید در این فتوا موافق هستند، بلکه مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرمودن ذیل همین عبارت بلا خلاف ظاهر، در این مسئله مخالفی پیدا نشده، ما مخالفی پیدا نکردیم که فرق بذارد بین حالت دباغ و حالت دباغی شدن و دباغی نشدن. از جهت قولی اختلافی نیست، اما از جهت مدرک مسئله آیا فرق بین این که دباغی شده باشد جلد، دباغ در جلد اتفاق افتاده یا دباغ اتفاق نیفتاده، فرقی هست یا فرقی نیست، این مسئله باید در دو تقدیر مورد بحث قرار بگیره. یک تقدیر اینه که در دباغ جلد میت و جلد میته قائل به این باشیم که دباغ و دباغی کردن موجب طهارت این جلد می شود، ولو جلد از میته اخذ شده نجس بوده ولی با دباغی کردن پاک می شود. این یک تقدیر که در عامه قائل داره و در علمای شیعه از ابن جنید نقل شده که دباغ جلد موجب طهارت این جلد می شود، ارتفاع نجاست می شود. محدث کاشانی هم همین را اختیار کرده است که دباغ موجب طهارت جلد می شود. تقدیر دیگر این است که نه، قائل به این میشیم که دباغ هیچ اثری در ارتفاع نجاست ندارد. جلد اگر از حیوان میته عقص شده باشد نجس هست، هزار بار هم دباغی شده باشد نجاستش مرتفع نمی شود. این که آیا در مانعیت جلد میته بین دباغ و عدم دباغ فرق هست یا فرق نیست، مسئله رو باید روی این دو تقدیر حساب بکنیم، یعنی هر یک از این دو تقدیر را باید جداگانه و مستقل در نظر بگیریم، بر اساس اون تقدیر ببینیم که آیا فرقی هست بین کونهی مدبوغن یا فرق هست بین کونهی مدبوغن و غیر و یا اینکه فرق نیست بین مدبوغ و غیر مدبوغ. بنابر قول دوم که دباغی کردن جلد موجب ارتفاع نجاست نمی شود، واضح هست که فرقی بین اینکه جلد مدبوغ باشد یا مدبوغ نباشد فرقی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما عنوان وارد در سعیه ابن ابی امیه را که نگاه بکنیم میبینیم عنوان میته موضوع مانیت قرار گرفته. مقصود از این میته چه میته نجسه باشد چه مطلق المیته باشد، دباغ هیچ تأثیری در رفع مانیت ندارد. اگر مقصود از این میته خصوص میته نجسه باشد، خب این روایت گفته است که اجزای میته نجسه مانیت دارد. بنابر تقدیر دوم، بنابر قول دوم که دباغ نجاست رو که رفع نمی کنه، بر اساس قول معروف فقها جلد فقهای امامیه، دباغ موجب ارتفاع نجاست نمیشه. در تقدیر دوم یعنی بنابر قول مشهور فقها که دباغ اثری در ارتفاع نجاست ندارد، اگر مراد از میته در روایت ابن ابی امیه خصوص میته نجسه باشد، لا فرق بین کونه مدبوغا و غیر مدبوغ، چون دباغ با دباغ هم از نجاست خارج نمیشه. اون روایت میگه اجزای میته نجسه مانیت داره، این جلد مدبوغ هم همچنان به نجاستش باقی است. اگر مراد از میته در روایت ابن ابی امیه مطلق میته باشد، چه میته نجسه چه میته غیر نجسه، باز هم صرف دباغ جلد مانع برای موجب ارتفاع مانعیت نمیشه، چون اون روایت میگه میته دیگه، اونی که از میته گرفته شده اجزای میته مانعیت دارد، چه دباغ درش اتفاق افتاده چه نیفتاده، همه این حالات هر دو حالت رو شامل می شود. پس در تقدیر اول یعنی بنابر قول معروف فقها که قول دوم بحث به ترتیب قول دوم اینا ذکر کردیم، بنابر قول معروف بین فقهای امامیه که دباغ اثری در رفع نجاست ندارد، لا فرقه، این عبارت مرحوم سید تمام میشه، لا فرقه بین کونهی مدبوغن و غیر مدبوغ، چه مراد از میته در سعیه ابن ابی امیه میته نجسه باشد چه میته مطلق المیته باشد فرقی نیست. علاوه بر این که در همین بنابر این تقدیر غیر از روایت ابن ابی امیه ما سعیه محمد ابن مسلم را داشتیم، حدیث یکی از ابواب مصلی که در اونجا سوال شده بود از اینکه آیا دباغی کردن جلد موجب رفع مانعیت می شود یا نه، امام علیه السلام فرمودن نه موجب رفع نمی شود، 70 بار هم دباغی شده باشد هیچ اثری ندارد در رفع مانعیت، هیچ اثری ندارد. پس در تقدیر اول یا در تقدیری که ما قائل به قول معروف فقها بشویم، بین الفقها بشویم که دباغ موجب رفع نجاست نمیشه، حکم واضح است. ولی بنابر قول اول که مختار ابن جنید و مختار محدث کاشانی هست، بنابر این قول بخواهیم مسئله را حساب بکنیم، در روایت ابن ابی امیر این که ما مراد از میته را خصوص میته نجسه بدانیم یا مراد از میته مطلق میته باشد اعم از نجسه و غیر نجسه، تفاوت ایجاد میشه، اختلاف در اثر پیدا میشود. بنابر این که دباغ موجب ارتفاع نجاست میشود، اگر کلمه میته در روایت ابن ابی امیه به معنای میته نجسه باشد، خب این روایت مانعیت را در میته نجسه اثبات میکنه. اگر جلد دباغی شده بنابر این که دباغ موجب ارتفاع نجاست میشود، دیگه این میته نجسه نیست دیگه. ظاهر اون دلیل که میگوید میته نجسه یعنی مادام کونهی نجستن، و الا اگر از حالت نجاست بیفتد طهارت پیدا بکنه دیگه مانیت وجود مانیت باقی نیست. پس در روایت پس بنابر قول ابن جنید و محدث کاشانی اگر مراد از میته در روایت ابن ابی عمر خصوص میته نجس باشد، بین کون الجلد مدبوغ و غیر مدبوغ فرق پیدا میشه، این لا فرقه در عبارت عروه تمام نمیشه. ولی اگر بله قول ابن جنید و محدث کاشانی را در رفع دباغ نسبت به نجاست قبول بکنیم، ولی مراد از میته در روایت ابن ابی عمر مطلق المیته باشد، مطلق میته باشد، یعنی اعم از اینکه میته نجس باشد یا نجس نباشد، روی این فرض هم در این تقدیر هم مدبوغ بودن هیچ تأثیری در رفع مانعیت نداره، چون مانعیت بر اساس این فرض برای میته بما انها میتتون جعل شده. دباغ که این جزء از میته را از جزء میته بودن که خارج نمی کنه، نهایتش اینه که از نجس بودن خارج می کنه، ولی از عنوان میته که خارج نمی کنه. بنابراین که در روایت ابن ابی عمر مراد میته بما انها میته باشد لا میته نجسه، حتی اگر در دباغ قائل به رفع نجاست به دباغ هم شده باشیم، ولی مدبوغ بودن اثری در رفع مانعیت نداره. این عبارت مرحوم سید که لا فرق بین کونی مدبوغن و غیر مدبوغ، این بله عبارت مرحوم سید تمام می شود. اینم مربوط به جهت پنجم. جهت ششم از جهات بحث در همین شرط ثالث در این هست که مرحوم سید فرمودن بله نماز خوندن در میته جائز نیست، صلات در میته در اجزای میته باطل هست، باید نماز در مزکا خوانده شود، در اجزای مزکا، اگر از اجزای حیوان هست باید در اجزای مزکا خوانده شود، الله یکون شیء من اجزای میته. ولی در مواردی که ما شک داریم به شبهه موضوعیه که آیا این جز از میته اخذ شده است یا از مزکا اخذ شده است، در مورد شک اگر امارات تزکیه وجود داشته باشد، با استناد به امارات تزکیه میتوان در اون مشکوک و تزکیه نماز خواند، ولی اگر اماره تزکیه وجود نداشته باشد، در فرض شک در تزکیه و میته بودن این جز این جل نمیتوان در اون نماز خواند. این جهت ششم مربوط به این است که در بعضی از موارد شک در تزکیه اماراتی وجود دارد که با اون اماره ما مزکا بودن رو اثبات میکنیم. در مجموع در این عبارت مرحوم سید در عروه سه امر به عنوان اماره تزکیه ذکر شده است. فرموده است که والمأخوذ من ید المسلم، بله والمأخوذ من ید المسلم، این به حکم مزکا است، و ما علیه اثر استعمالهی به حکم المزکا، والمأخوذ من ید المسلم و ما علیه اثر و استعمالهی به حکم المزکا، این دوتا را در کنار همدیگه قرار دادن. دوتا طریق، دوتا اماره برای تزکیه است، یکی این که از دست مسلم اخذ بشود، دیگه این که ما بدانیم که مسلمان با این را استعمال می کرد، در اون امور مشروط به تزکیه استعمال میکرد، همین را ولو از دست او هم اخذ نکرده باشیم، همین کافی است برای اینکه حکم به مزکا شده باشد. بعد در ادامه فرموده و کذا المترو فی ارضهم و سوقهم، این میتهی که متروع در ارض مسلمین باشد یا از بازار مسلمین خریده شده باشد، این هم به حکم مزکا است. فرموده این هم به حکم است و کان علیه اثر الاستعمال. البته این اگه اون علیه اثر الاستعمال را به عنوان قید برای ید بخوایم بگیریم، سه تا امارش این میشه که یکی ید، یکی مطروح فلعرض، یکی مشترا منسوخ میشه، ستاش این میشه که این ستا اماره در اینجا بیان فرمودن. منتها در قسمت دوم هم مرحوم سید فرموده و کان علیه اثر الاستعمال در مطروح در عرض و سوخ، اگر اثر استعمال فی المشروط به تزکیه باشد اون حکم و این کان الاحود اجتنابه. اینو مرحوم سید در اینجا این بله ستا امر را به عنوان اماره تزکیه ذکر کردند. حالا به صورت با اونی که در کلمات هم اومده این ستا را به این کیفیت بیان کردند: ید ماخوذ از ید مسلم، مطروح فی ارض المسلمین، مشتری من سوق المسلمین. منتها مرحوم سید یه قیدی زدن به در هر ستا، این قید علیه اثر استعمال زدن، صرف گرفتن از دست کافی نیست، صرف مطروح در عرض کافی نیست، مشتری من سوق کافی نیست، باید اثر استعمال باشد. آیا این به همین نحوی که مرحوم سید فرمودن اماریت این سه امر برای تزکیه تمام هست یا تمام نیست؟ در تعلیقه عروه عده از محشین اشکال کردن در همون امر اول که مأخوذ از ید مسلم باشد اشکال کردن. بعضی مثل مرحوم محقق عراقی اشکال کردن که صرف عقص از ید کافی برای احراز تزکیه نیست، باید علاوه بر اینکه از ید او عقص می شود باید اخبار از ناحیه اون مسلم هم اضافه شده باشد، و الا او خبر ندهد ما به مجرد عقص از ید نمی توانیم حکم به تزکیه حیوان بکنیم. در قسمت اول بعضی اینجور تعلیق زدن، نسبت به اون قسمت بعدی که مطروح فی الارض، مطروح فی السوق، مشتری من السوق هم باشه بعضی از محققین تعلیق دارن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.